خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 20 رسیدیم، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه، ویژه برنامه حجاب و عفاف.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما خوبان هستیم و به مناسبت روز عفاف و حجاب در این برنامه از گفتگوی فرهنگی قرار هست که درباره عفاف و حجاب صحبت بکنیم. البته چون علاوه بر روز هفته عفاف و حجاب هم داریم، در دو سه برنامه آینده همین موضوع رو پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید، بخشی رو میشنویم، باز میگردیم، با برنامه با شما خواهیم بود. خب همونطور که عرض کردم، امروز روز عفاف و حجاب نامگذاری شده در تقویم رسمی کشورمون، که معمولاً به عنوان هفته عفاف و حجاب گرامی داشته میشه و عناوینی هم برای این هفته نامگذاری شده. امروز روز حیا، عفت، ازدواج پایدار و جامعه تمدن ساز هست و به همین مناسبت در گفتگوی فرهنگی انشاءالله در این باره صحبت خواهیم کرد. فردا سه شنبه و همچنین چهارشنبه هم در گفتگوی فرهنگی درباره موضوع عفاف و حجاب و ابعاد مختلف اون صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
خوشبختانه زنان جامعه ما حقاً انصافاً از گذشته، نه فقط در انقلاب ما، از گذشته هم همینجور بوده است. زنان متدین ما در میدانهای گوناگون جز پیشروان بودن در همه قضایا، در همین قضایای اوائل مشروطه، قبل از شروع مبارزات تند مشروطیت، چون یک برهه مبارزات مشروطیت آرام بود، بعد شدت پیدا کرد که همه وارد شدن. اون وقتی که هنوز همه وارد نشده بودن، فقط یه عده از علما و خواص در واقع دنبال این قضایا بودن. اون وقت زنها بلند شدن، یک اجتماعی تشکیل دادن، آمدن اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت رو گرفتن. او از دست اینا فرار کرد، رفت تو کاخش مخفی شد، رفتن اون طرف، فراش باشی های دستگاه حکومت اینا رو کتک زدن. خب با چاقچور، اون زمان با چادر و چاقچور، شما ها چاقچور ندیدید، اکثرتون، اکثر قریب به همه، نوع بسته حجاب اسلامی ایرانی چادر و چاقچور و روبند و این چیزا بود. با اون حالت اینا وارد این میدان شدن. حالا یه عده خیال میکنن زن تا وقتی که بی حجاب نباشه، بی اخلاق نباشه، نمیتوانه در میدانهای گوناگون، میدانهای اجتماعی و سیاسی وارد بشه. در همین انقلاب خود ما در بعضی از نقاط کشور زنها زودتر از مردها اجتماع را انداختن، حرکت تو خیابانها را انداختن و مقابله کردن که ما اطلاع داریم، حالا از نزدیک نه اما اطلاع قطعی دارم من. در دوران انقلاب همینجور، در مبارزات گوناگون بعد از پیروزی انقلاب همینجور، در جنگ تحمیلی همینجور.
عصر شما بخیر باشه. با گفتگوی فرهنگی با شما هستیم. 3010-35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین گفتگوی فرهنگی رو دنبال کنید. اما در این برنامه از گفتگوی فرهنگی که عرض کردم به مناسبت روز و هفته عفاف و حجاب به موضوع عفاف و حجاب خواهیم پرداخت. خانم دکتر زهرا جامع‌بزرگ با ما همراه هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. برای شما، خودم و دیگران بهترین رو آرزو می‌کنم.
بر شما متشکرم. ما یک زمان حدوداً نیم ساعته تا اذان داریم، انشاءالله بحث رو به یک سرانجام اولیه‌ای می‌رسونیم و جمع‌بندی نهاییمون هم انشاءالله بعد از اذان مغرب خواهد بود.
بله.
اگر که موافق باشید ابتدا یک تعریفی از عفاف و حجاب داشته باشیم.
بله.
و اول با این موافق هستید که عفاف و حجاب خاص خانم‌ها فقط نیست، درسته؟
بله.
عفاف رو هم از حجاب باید جدا کنیم یا در کنار هم ببینیم؟ چه نسبتی بین عفاف و حجاب وجود داره؟ از این منظر تعریف عفاف و حجاب رو فرمایید.
بله، خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ما یه بحثی داریم تحت عنوان بومی سازی، بحث علم بومی، علم محلی. هدف این علم اینه که میاد مسائل یک زیست بوم بررسی میکنه، چالش ها و دغدغه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دغدغه هاشو بررسی میکنه و سعی میکنه که با استفاده از تئوری ها و راهبرد هایی که ارائه میده و علاوه بر این که نگاه درونمان داره نسبت به اون زیست بوم، یک نگاه جهانگرایانه هم داره و از دل اینها مسائل و چالش هایی رو مطرح میکنه که خاص اون زیست بومه و اهدافی که درش هست، میخواد که اون زیست بومو به صلح و آرامش برسونه و به توسعش کمک کنه. یکی از ابعادی که شما فرمودین بحث عفاف و حجاب، یک بحث زیست بوم ماست. یعنی تقریبا فکر میکنم که از اوایل انقلاب تا حالا دارن به این بحث به صورت اختصاصی در ابعاد مختلف در زیست بوم کشور عزیز ما ایران دارن بهش میپردازن. حالا اینی که واقعا به کجا رسیدن و هدف این که حالا این استراتژی رو به چه منظور به کار بردن خیلی مبهمه، یعنی برای من خودم کاملا واضح نیست. چرا؟ چون هر جاشو که مثلا باز میکنم یه اشتباه درش هست. حالا این اشتباهاتو چطوری در آوردن و بر چه اساسی بوده؟ من مطمئنم آدمایی هم که نشستن در موردش فکر کردن آدمای با سواد و توانمندی بودن، اما چرا نتونستن که این استراتژی به این ابعاد عالی که میتونه به این زیست بوم کمک کنه در توسعهش الان به عنوان مثلا یه چالش شاید مطرح میشه؟
شاید یکی از اصلی ترین دلایل باشه که مستقیم رفتیم سراغ موضوع.
بله، نمیدونم حالا باید با هم بررسی میکنیم سه چیز رو من مد نظر
کنم. البته تعریف رو نگفتین در مورد عفاف. فکر میکنم یک معنای عام داره عفاف از منظر خودنگهداری که شاید فقط بحث پوشش هم نباشه، عفاف در بیان، عفاف در رفتار. حتی افاف و افات در قضا، در شکم، افات در خوردن هم مطرح است، افات قلب، افات نگاه، همه اینا در کنار موضوع پوشش مطرح میشه. منتها همون که شما اشاره کردید فقط محدود شده به پوشش، پوشش ظاهری و متاسفانه فقط خانم ها.
من دیگه اشتباهات دارم، باید بهش بپردازم که چرا مثلا واقعا این اشتباهات رخ داده. یکی از ابعادی که مثلا تو این کلید واژه من به دنبالش هستم، میگم که آدمایی که اومدن از این کلید واژه، از این راهبرد، از این استراتژی استفاده کردن، دنبال چی بودن؟ مثلا تربیت انسان عفیف بوده، تربیت انسان محجب بوده، تربیت مثلا یه جامعه آزاد و آزاداندیش بوده، هدفشون چی بوده واقعا؟ این از دلش من در نمیارم حقیقتش رو بخواید.
چون این نکته‌ای که شاکر شما گفتین که بعد از انقلاب اسلامی، اگر که سابقه و سابقه و تاریخ ایران رو هم نگاه بکنیم، موضوع هم عفاف و هم حجاب یک ریشه بسیار تاریخی داره در فرهنگ ایرانی. اسلام هم
اما نه یک استراتژی سیاست‌گذاری خیلی واضحه.
نه استراتژی منظورم نیست، به عنوان رفتار عمومی و اون
الان قسمت فرهنگم بهش من اشاره میکنم خدمتتون. مثلا ما در بود مثلا افواجه اولین اشتباهمون همین کاربرد مفهومیشه. یعنی وقتی که میخواستن از افواجه یک کاربرد مفهوم مناسب به کار بگیرن، این دو رو در کنار هم استفاده کردن، که درسته که اینها ممکنه تا حدودی با همدیگه تناسب داشته باشه، اما تناسبشون 100% نیست. یعنی اینها میتونن که با همدیگه ارتباط داشته باشن. بس این که حالا عفت که از حیاست، حیا یک نیروی درونی برای انسانه که
یعنی چی حیا؟
به خود کنترلی، یعنی این که انسان از انجام بعضی از امورات عبا داره، یعنی دوست نداره که انجام بده. حالا این عبا داشتن و این که میخواد به درون خودش یه نگاه کنترلی داشته باشه تو بحث حیا، این عفاف کمک میکنه که اونو سازماندهی کنه، بتونه اونو درونی کنه، بتونه اونو تربیت کنه، بتونه اونو مدیریت کنه. این برمیگرده به رفتار، تربیت رفتاری هر انسان در اون زیست بوم خودش. حالا تو بحث حجاب اصلا بحثش اصلا بحث این نیست که حالا اگر من بتونم مدیریت درونی داشته باشم در بحث اون خواسته های درونیم، حتما پوششم در رابطه با اون اصلا ربطی به هم دیگه نداره، میتونه داشته باشه اما 100% نیست. حالا بحث حجاب هم که ما مطرح میکنیم حتما بحث پوشش نیست، چیزی که استراتژی که به عنوان افواف و حجاب به کار بردن بحث حریم و حرمت هاست. یعنی من با استفاده از این استراتژی به حریم و حرمت دیگران احترام بذارم، به حریم و حرمت خودم احترام بذارم. یعنی اینکه استراتژی رو در تقابل با اصالت فردی، اصالت اجتماعی و اصالت تاریخی بررسی کنم و در نظر بگیرم که این رخ نداده. بر این اساس وقتی که ما حالا میبینیم که در کلید واژه‌ای که استفاده میشه و سیاست‌گذاری هایی که در این رابطه انجام شده، ما ضعف می‌بینیم. برای اینکه ابعاد کامل این کلید واژه و این استراتژی به خوبی لحاظ نشده و اصلا عملیاتی و اهدافش کاملا مبهمه، مشخص نیستن برای چی به کار بردن میبرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک سلام علیکم من بخوام دکتر حمیز داشته باشم، بعد بحث رو با شما ادامه میدیم تا ایشون نفسی تازه بکنن. خانم دکتر طاهر حمیز هم به جمع ما پیوستن، استاد حوزه و دانشگاه. سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شما عزیز و همه شنوندهای محترم.
درود بر شما، خوش آمدید. ما بحث رو با خانم دکتر جان بزرگ ادامه میدیم، نفس شما سر جا بیاد ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. خب خانم جان بزرگ، نکته‌ای که شما در مقدمه هم اشاره کردید، استراتژی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شد تا به امروز، و میخواییم با کمک شما و خانم دکتر حمیز در برنامه امشب و دیگر کارشناسان در برنامه های دو روز آینده این موضوع بپردازیم که در نقطه خوبی قرار نداریم از موضوع عفاف و حجاب و چرایی اون رو میخواییم بررسی بکنیم. شاید خیلی ها بگن که برنامه دشمن، توجه فرهنگی دشمن، که قطعا این هم هست. برنامه که دشمن در این موضوع داشته برای کلیت خانواده به معنای عام و خانم ها از یک طرف، بی تاثیر نبوده، اما در داخل میخوایم ببینیم که چه اشتباهاتی اتفاق افتاده، کدام ابعاد به مدیریت داخلی کشور برمیگرده که نتیجه اون شرایط فعلی هستش که از منظر عفاف و حجاب باهاش روبرو هستیم. تو پرانتز یواشکی ببینیم که روز به روز بدتر
شده. بله آقای دکتر، قسمت عرض کردم ما وقتی بحث از لوکال علم لوکال مطرح میشه یا علم محلی، این نیست که مثلا از علم جهانی غافل باشیم. در هر بودی وقتی که ما میخوایم یک استراتژی، یک راهبردی رو در کشور یا در یه زیست بوم پیاده کنیم، باید ببینیم که موقعیت جهانی اون مفهوم در جهان به چه شکل داره اداره میشه، راهبری میشه، و با استفاده از اون توانمندی های بومی خودمون بتونیم استراتژی هایی رو لحاظ کنیم، برنامه هایی لحاظ کنیم که نقاط تهدیدی که از طرف بیرون برامون میاد تبدیل به فرصت کنیم. این اتفاق نیفتاده متاسفانه. همیشه ما فکر کردیم اونا در تقابل ما هن و ما نمیتونیم کارش بکنیم، اونا هی دارن کار خودشون رو میکنن.
در صورتی که میکنن.
بله،
در داخل ما چه کردیم یا چه نکردیم.
بله، دقیقا با استفاده از نقاط قوت و اون چیزایی که ما خودمون داریم، مبنای ارزشی خودمون هست و کمتر بهش نگاه کردیم، مبنای کارمون باشه و بتونیم از اون شرایط جهانی به عنوان فرصت استفاده کنیم، میتونستیم کمک کننده باشه. یکی از مسائلی که واقعا ضربه زد نوع حجاب یا نوع پوششی که ما به عنوان استاندارد یک حجاب یک زن محجبه معرفی کردیم. همین گفتیم که همه باید چادر بپوشن، همه باید مقنعه بپوشن، در صورتی که ایران یک کشور متنوع لباسه، متنوع پوششه، پوشش های ما اصلا مردم متعصب داریم. مثلا من خانواده شوهرم خانواده کردن، ولی اینها اینقدر زیبا لباس میپوشن و لباس های بسیار متنوع، اینجایی هم سوال برای این که مثلا اینو بخوان عفت نداشته باشن نیست، ولی لباس هایی میپوشن که خودشون دوست دارن. یعنی من فکر میکنم که اگر الان ما مشکلمون اینجا هست، اینه که انتخاب لباس و ارزش گذاری برای انتخاب هم به زن هم به مرد داده نشده، اینه که باعث شده که اونها در یه حالت تقابل قرار بگیرن. میگن خب من، سلیقه من، فهم من، درک من، ارزش من در انتخاب این لباس و پوشش چه بوده و در کجا قرار گرفته. از این نظر ما یکی از واقعا آسیب‌های بزرگمون همین بوده که ما فقط یک نوع پوشش رو به عنوان یک فرد محجبه استاندارد معرفی کردیم و واقعا این برای ما جای خطا.
بسیار خب، البته من بازم عرض میکنم که فقط به نظر من نباید خانم ها رو در موضوع عفاف و حجاب ببینیم. قطعا آقایان و خانم ها در کنار هم هر دو ملزم به رعایت هستن. خانم همیز خدمتون باشیم. بخشی از صحبت‌ها رو که شنونده بودید از زمانی که وارد استودیو شدید، ما درباره عفاف و حجاب صحبت اولیه داشتیم و اینکه چرا رسیدیم به این نقطه که در امروز درش قرار گرفتیم. یک نگاه آسیب شناسانه می‌خوایم داشته باشیم تا ان شاءالله در پایین هم جمع‌بندی کنیم که چه باید کرد. یک سوالی از شما داشته باشم. خانم جناب بزرگ اشاره‌ای داشتن به موضوع حیا و حجاب و نسبت حیا و عفاف و حجاب. به نظر شما حیا مقدم‌تره یا حجاب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از صحبت‌های خوب ایشون و اگه اجازه بدین من میخوام خدمتتون عرض کنم که اصلا بحث حجاب یه فراینده.
یعنی چی؟
اصلا لغت نیست که ما مثلا بگیم پوشش. اصلا ما نمیتونیم بگیم حجاب یه پوششه. حجاب فراینده خیلی از موضوعهای متفاوت هم هست. بعدم که اولا که یه دستور الهیه که خداوند شدیداً میگه باید اجراش بکنیم،
یعنی خاص اسلام هم نیست، همه ادیان دارن.
بله بله. و من یه نکته هم بگم خدمتون، با تحقیقات گسترده که من سالها کردم کتابم دربارش نوشتم.
عنوان کتاب چیه؟
وزارت علوم به من گفت کتاب بنویس برای دانشجوها.
بله.
بعد اسمشو گذاشت قرار، چون بچه ها از این اسم خوششون میاد. من کتاب داستانی نوشتم و حدود تمام مسائل روانی، اجتماعی، مسائل دینی رو در قالب داستان برای این بچه ها ارائه کردم که اصلا وقتی که دانشگاه علامه بچه ها برای من تو ایمیل هم فرستن، نظراتشون رو فرستن، خیلی برام جالب بود. حالا من نمیخوام به این بپردازم، میخوام بگم خدمتون حجاب یه فراینده از موضوعهای مختلف. اما اینکه ما چرا موفق نبودیم واسه اینکه ما درست نگاه نمی‌کنیم. ببینید ما همش اینجا میایم به قول ایشون فقط میگیم خانم‌ها بپوشن، اینجوری بپوشن، اونجوری بپوشن، تعیین تکلیف می‌کنیم و نمیایم خیلی از اون مسائل حاشیه‌شو در نظر بگیریم.
حاشیه چیه؟
ببینید من یه مثال میزنم که حرفم بتونم درست بگم. در علم ریاضی وقتی مثلا به بچه کلاس دوم دبستان میگی که 8 تا گلابی داشتیم، یه دونه گلابیشو خوردیم، چند تا میمونه؟ میگه 7 تا. بعد به همون بچه میگی که 8 تا گنجیش رو درخت نشستن، یه دونهشو زدیم، چند تا میمونه؟ میگه 7 تا. ولی جوابش درست نیست. چرا؟
همه با هم میپرن.
حالا آیا ریاضی اینجا خطا میکنه؟ ریاضی اینجا خطا نمیکنه. شناخت به اون گنجش که من ندارم.
همه چی با نگاه ریاضی نباید.
آها، من میخوام اینو بگم. وقتی شما نگاه میکنید به موضوع حجاب، اول ما باید خود معنای حجابی رو که اسلام گفته تبیین بکنیم. اگه مردم نپذیرفتن بعدم بگیم چش. من الان میگم تو این 40 ساله یک برنامه راجع به موضوع این که حجاب چقدرش خوبه، چه جوری هست، به چه سبک، اصلا ندیدیم. اصلا نمیگن، فقط میگن خانم با حجاب باشین. اما حدودی رو که خداوند گفت در ارتباط با نامحرم به چه سبکی باشه، مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها با سلمان ملاقات میکنه، دوتا نامحرمن، ولی سلمان میگه من دعایی رو از حضرت زهرا یاد گرفتم، به هزار نفر در مدینه یاد دادم، اینا مبتلا به تب نشدن. و شما نگاه میکنید که خب همین خانم حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید بهترین زن زنی که مردی او را نبیند، او هم مردی را نبیند. بعد به لغت عربیش که مراجعه میکنیم، لغتش به معنای این که مرد رو به شکل جنسیتی نگاه نکند، زن هم به مرد به عنوان جنسیتی نگاه نکند، مرد هم به او به جنسیتی. این اصلا خیلی مسئله عوض میشه، اصلا میشه همون گنجشکی،
فقط همون ترجمه تحت لفظی که انجام شده باش نگاه منفی رو نسبت به موضوع ایجاد کرد.
بله. بعد شما نگاه کنید حضرت زهرا سلام الله علیها میرن تو مسجد برای مرد و زن صحبت میکنن، اگر صدا مشکل داره که قرآن هم میگه ولا تخزن بالقول، صداتون رو نازک نکنین، فیت معلذی فی قلبه مرض، اون کسی که تو قلبش مرضه به شما طمع میبنده. خب ما که قلوبو نمیدونیم چند تا قلب مرض داره که، و به ما هم ولی حضرت زهرا صحبت هم میکنن، بعد در جنس زنانه هم صحبت میکنن، نه در جنس مردانه صحبت بکنن که. پس حالا باید بیم بیم کمی واکاوی کنیم مسئله پنهان این چی هست. ببینیم پس اول ما باید خود حجاب رو واکاوی کنیم. مثلا در قرآن کریم اونجایی که میگه حضرت مریم مادرش نذر کرد که اون بره به عبادتگاه، بلا فاصله در قرآن میگه فاتخذت من دونهم حجابا. اصلا کلمه حجاب تو خود قرآن اومده در سوره مریم، میگه این خانم وقتی که اونجا رفت حجاب رو انتخاب کرد برای خودش، یعنی حائلی بین او و نامحرم. و بعد هم مواظبت از او رو یه آقای به اسم زکریا که پیغمبر بودن به عهده میگیرن. بعد جالبه که در توصیف ایشون وقتی که اون مرد تو اتاقش ظاهر میشه و ایشون میگه اینی اعوذ بالرحمنه منک، اول اسم خدا رو میاره، میگه من به خدا پناه میبرم از تو، این کنت تقیا با تقوا باش، میگه اصلا من فرشتم، اصلا من فرشتم. یه خب بس برای چی اومده؟ میگه اومدم که به تو مادر بشی. ایشون که لم یمسسنی بشرون، بشری منو مس نکرده. از همینجا قاعده حجاب در میاد که باید به گونه‌ای باشه که زن به هیچ عنوان مس نشود. این در تربیت از بچگی باید چگونه محافظت بشه که قرآن میگه کفلها زکریا، زکریا کفالتشو به عهده گرفت، این باید در اختیار نامحرم نباشه. واسه همینه که اصلا اسلام نان آوری برای زنها نذاشته، چون احتمال این مسئله هست که شکسته بشین حریمش. بعد لباس چی تنش بکنیم تا وقتی بچه هست چی باشه، نوجوان هست چی باشه، ازدواج میکنه چی باشه و الی آخر. بعد حالا نکته دومی که ما باید بررسی بکنیم، آیا حجاب فقط ما ایرانی ها درستش کردیم و گفتیم مثلا اینو؟ بله، وقتی که امام خمینی انقلاب شد دقیقا 3 هفته بعدش امام یک بحثی رو داشتن که توی چیز هم ثبت شده، توی ملاقات ایشون 25/12/57 25/12/57 امام یه جمله‌ای دارن درباره همین بحث حجاب در ملاقات با طلبه های قم. ایشون میفرمایند از قرار معلوم مطلبی که برای من رسیده، من دارم کار از رو براتون بخونم، عذر میخوام معطل میشین. میفرماید که الان وزارتخانه ها آنطوری که برای من نقل میکنند باز همون به صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زنها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند اما کار بکنند، لیکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهاد شرعی. 15/12/57 سه هفته بعد از انقلاب. شما نگاه کنید، پس اصرار شدید بر این بوده، در ایران هم بوده.
من همینجوری سوال بپرسم.
حالا من یه نکته اجازه بدید من تکمیلش رو بگم. خب برای چی آقای چنین صحبت رو کردن؟ چون وقتی که انقلاب پیروز شد ما فهمیدن 22 بهمن روز حکومت الله بر سراسر جهان است. اینو فهمیدم. و ایشون هم میخوان حکومت الله اجرا بشه. اما یه ما پلی بک بزنیم در گذشتیم که واقعا بی حجابی اصل بوده، با حجاب رو آوردیم، یا حجاب اصل بوده ما بی حجابی رو آوردیم. وقتی شما تاریخ رو نگاه میکنه، الان کتابی در اومده به اسم جواهرانه که کار بسیار محققانه کردن، خانمای بزرگی هم که الان در ایران مطرح هستن، مثل خانم آیت الله در شورای انقلاب فرهنگی زنان، خانم عبدالباقی که از کارشناسای بزرگ هستن. این کتاب جواهرانه رو وقتی کاری که علمی کردن، تاریخی کردن، اینجا نشون میده زنهای سومری 5000 سال قبل از میلاد، 5000 سال قبل از میلاد، یعنی 7000 سال پیش، اینها با حجاب بودن. ببینید عکسشون، مجسمه شو موهاش هم پوشیده است، موهاش هم پوشیده است.
بله این نکته من قبلش شما
آره. بری نشد. آره من میگم که حجاب اصل بوده دوست. اما 100 سال پیش که هالیوود اومد حجاب رو برد، عفت رو برد، حیا رو
خب
برد.
من نکتم اینه خانم حمید، اولا این موضوع رو عرض بکنم که هم خودم معتقده به حجاب هستم و هم خانوادم به لطف خدا خانواده محجبه هستن. این رو میگم که به واسطه سوالی که میپرسم این ذهنیت برای کسی ایجاد نشه که به حجاب معتقد نیستم، میخوام موضوع رو منحرف بکنم. عرض کردم از این شما تش بیارید به خانم با خانم جواب بزرگ که صحبت می‌کردیم، همین نکته رو گفتم که ایرانی‌ها در تاریخ و سابقه تاریخی که دارن کاملا معتقد به حجاب بودن قبل از اسلام، که شما نمونه خوبی رو بیان کردید. اما یک جمله رو از حضرت امام شما خوندین که وزارتخانه‌های ما، اداره‌های ما باید که خانم‌ها ظاهر اسلامی داشته باشن. ما داشتیم صحبت می‌کردیم این بود که چه اتفاقاتی، چه اشکالاتی در مدیریت داخل کشور باعث شد که در این شرایط قرار گرفتیم و همه رو فقط از نگاه خارج و برنامه‌ریزی خارج نبینیم. مثلا میخوام عرض بکنم، آیا سیاست ما کاملا اسلامی شده یا ادارات ما خودشون نحوه برخوردشون با ارباب رجوع اسلامی هست که از خانم ها توقع داریم در ادارات پوشش اسلامی داشته باشن، یا مثلا اشتغال ما اسلامی هست، برخوردهای ما اسلامی هست که فقط در مورد حجاب هم این توقع رو داریم، یا فقط نه حجاب رو داریم ببینیم؟
باید نه ببینید، ما اینا کاملا اعتراف میکنیم که اصلا ما اصول اسلامی رو در اینجا نتونستیم کاملا اجرا بکنیم به جهت تنوع نظرات و آرایی که مثلا تو بخش اقتصاد کسایی که متفکرن نسبت به اقتصاد لیبرال دموکرات چیزی دیگه رو میخوان پیاده کنن، اونه که میخواد مثلا اقتصاد اسلامی رو پیاده بکنه، که یکی از پایان‌نامه‌های خیلی خوبه که از این دانشجوی ما بودش که اقتصاد اسلامی رفاقتیه، اقتصاد لیبرال رقابتیه. چقدر زمین تا آسمون با هم فرق
خب بکنه. همون نگاه اشتباه درباره اقتصاد اسلامی و عدم اجرای اقتصاد اسلامی و از طرفی پافشاری فقط روی عفاف و حجاب باعث زدگی
نه، حالا من میخوام چی بگم، بحث افافش اصلا ربطی به چیزای اسلامی دیگه نداره. چرا؟
شما معتقدین ربطی نداره؟
نه من معتقدم به جهت این که تو روابط خانوادگی اثر مستقیم آنی گذاشته. یعنی ما آثار خیانت رو که میبینیم، آثار تلخ طلاق ها رو که میبینیم، اینا برامون غیر قابل تحمله. یعنی من میخوام بگم این حالتی که الان در درون خانواده ها وارد شده خیلی سخت تر از اون بحث اقتصاد و بحث نمیدونم سیستم مراجعان و چجوری برخورد بکنین، این چه بکنین چه نکنین، اونا خیلی فرق میکنه. امکان داره یه نفر بقالی داشته باشه، نون حلال هم در بیاره، اصلا به اقتصاد جهانی هم کار نداشته باشه، ولی حجاب توش هست.
بحث فردی نه، بحث عمومی رو بسیار خوب بود نظر خانم جان بزرگ هم در این زمینه بشنویم. شما چه نگاهی در این خصوص دارید؟ آیا اگر که رفتار مدیران ما به معنای عام در حوزه‌های مختلف، رفتار و گفتارشون همونطور که بر عفاف و حجاب تاکید دارن که باید مطابق موازین دینی باشه، رفتار و گفتارشون هم اسلامی باشه، در اداره کردن، در سیاست، در اقتصاد، در اشتغال موازین دینی و اسلامی رعایت بشه، در حجاب تأثیر نمیگذاره؟
خدمتتون عرض کنم که ما تقریبا در جهان یه سری انقلابای معرفتی